أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين مستحضر بودید که فرمودن نسبتی انسان و مخلوقات با خدا دارند که هرچه این نسبت دقیق تر مشخص بشه انسان در حقیقت برتری قرار میگیره و انتخاب بهتری انجام میده. هرچه انسان به کثرت مشغول باشه و از توحید جدا باشه انتخابش محدود و ناقصه. هرچه انسان از کثرت آزاد باشه و محدودیت‌های نگاهش کم باشه انتخابش به حقیقت نزدیکتره. تجربه خودتونم اینا روشن میکنه. اگر من محدود شدم به همین کثرت فرش و خانه و پول، خب یکی نارو باید انتخاب کنم، اینا انتخاب کنم اون نیست، اون انتخاب کنم اون نیست. بالاخره فرش که غذا نیست، غذا که آب نیست. جنس کثرت اینه که یکیش اون یکی نیست. حالا در وحدت عکسش همه اینا هست. در سیر سعودی این کثرت ها اونجا جمع میشه. یعنی چی؟ یعنی همه اینا که اینجا یا این بود یا اون، اونجا هم اینه هم اون. اصطلاحا میگن که انسان سیر میکنه به حقایق کلی. سیر به حقایق کلی یعنی چی؟ یعنی که اون چه که اینجا یا اینه یا اون تبدیل میشه به مقامی که هم این است و هم آن. نمونش خود حضرت حق است. حضرت حق همه حقایق است، هیچ کدوم از اونا هم نیست. این هیچ کدوم از اینا نیست مهم است، چون که نه اینکه اینا اونجا با هویت خودشون جمعن، به هویت حق جمعن، به حق جمعن. در قلب مبارک انبیا و اولیا همه کثرات به نور وحدت هست. همه هست، هیچ کدومی نام نیست. خب سیر توحیدی یعنی ما نسبتمون رو با حق درست ببینیم در نگاهمون به این که الله اسم است. تمام عالم رو نور اسم الله میدیدیم، میگفتیم الحمدلله. در این توحید در واقع کثرت ها را در وحدت می دیدیم. وقتی که نگاه جلالی بندازیم به عالم، توحیدمون اول یه جور دیگه میشه که می گویم که حق همه جاست. کثرت در وحدت نیست، وحدت در صحنه است. کثرت ها در نگاه اول ما را منتقل به وحدت میکنه، در نگاه دوم وحدت ما را طوری بصیر میکنه که کثرت ها را دیگه کثرت نمیبینیم. توحید به اصطلاح فرماند که اینجا نگاه اطلاقی است به حضرت حق. خب این دوتا نگاه که نگاه توحیدی ما را در جمال و جلال الهی تشکیل میده، چه کار ازش میاد؟ کارش این که باعث میشه ما وقتی نگاه میکنیم به این عالم، خب حق رو در کثرت‌های منقطع از وحدت نمیبینیم. حالا در اینجا شما دیگه یا اینا میبینید یا اونو، یا همه رو در حق میبینید. همه رو که در حق ببینید، حالا هر انتخابی که بکنید حق رو انتخاب کردید. نگاه توحیدی نمیذاره که انسان با چیزی باشد و با چیزی نباشد، محدود میشه. نگاه توحیدی کمک میکنه که با حق باشد و در واقع با همه چیز به حق هست، تا اونجایی که حتی وقتی خدا رم میخواد ببینه میگن که باید بتونی خودت را به کل نفی کنی. اگه نظرتون باشه امام این جریان ملاقات حضرت موسی علیه السلام با حق رو شاهد آوردن که تا جایی سالک جلو میره که در رویت حق باید اون مانده انانیت هم که در مقام متعالی حضرت موسی علیه السلام هست که با خدا صحبت داره، رب خودش رو باش تکلم میکنه، میگه داره این رویت شرطش اینست که این کوه متلاشی بشه. ببین متلاشی میشه در ازای تجلی ما کوه انانیتت، و در واقع به ادب توحید ناب حضرت موسی را رساندن. توحید ناب یعنی این که در رجوع به حق هیچ چیزی جز نظر به حق نباید بمونه. این رو باب شبا کردن که بگن خب حالا چه رابطه‌ای باید بین ما و حق باشه. رسیدیم به این که رابطه ما و حق در نگاه توحیدی ناب اینه که هیچی از ما نمانه. حالا بحث جزئیش رو دیگه خودمون تجربه میکنیم که کوچکترین دست دورات تو همین سیر است که میگن برین عضو بخواید، سلام کنید، خدمت به خلق بکنید. اینا تو اون کلیت قضیه همون نتیجه رو میگیرید که موحدین میخوان بگیرن. در تمام این دستورات این کوه انانیت باید نفع بشه تا حق تجلی کنه. توحید یعنی انسان به جایی برسه که همینطور که در واقع حق است و همه چیز تجلیات حق است، انسان در قلبش جز حق نبینه، در تشریعش، در شخصیتش، در انتخابش، در فهمش به همونی برسه که در واقع هست. که انشاءالله یه فرصتی باشه این تفاوت بین واقعیت عالم و وهمیات انسان روشن بشه تا ببینیم دین چقدر کار ازش میاد. دین اومده است که آرام آرام ما را از این وهمیاتی که مشغول چیزایی کرده است که واقعیت نداره به جایی برسونه به لطف الهی که ما اون چه واقع است ببینیم. اون چه واقع از خداست و اسماء الهی. حالا تو این افق کسی تصمیم بگیره چه تصمیمی میگیره؟ که فقط خدا را باید رجوع بهش بکنه. این که شنیدن اگر کاری را بکنین من لم یبدع به بسم الله، اینا شما دیگه باید یه جور دیگه متوجه بشین. اگر کاری را با بسم الله شروع نکنید ابتر است. خب برای اینکه رجوع به هیچی کردید، اون چه در عالم هست الله هست و اسماش. حالا اگه شما با نور واقعیتی به نام الله نگن به صحنه، با چه اومدین با صحنه؟ با وهمتون، مثل اون یارو خله بود که شمشیر کشیده بود تو تاریکی داشت یکی را میکش، بعد بیدار شدید هیچکی نیست. این که آدم با بسم الله شروع نکنه، هر کاری بکنه به هیچی رجوع کرده، نتیجه نمیشه. بعد حضرت امام خواستن بگن که اون حقیقتی که پیامبر دست یافتن بهش، اون حقیقت غیر اون چیزیست که در گفتار عادی هست، دارن توحید را بحث میکنن. فرمودن بله اون حقیقت فوق جبرائیل است. جبرائیل نازل میشه و اون حقیقت رو نازل میکنه میرسه به قلب وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. یعنی حتی رویت قلبی آیات رویت عالی نیست. خب حالا این حقیقت نازل میشه خب اینقدر نازل میشه که میشه الفاظ. خب ما اگه نفهمیم که یه حقیقت غیبی معنوی بوده است، مشغول الفاظ میشه، خودش میشه حجاب. این که به ما میگن نازل شده، یعنی رجوعتون از این نازل به عالی باشه. این که آدم قفلت میکنه و مشغول ظاهر عبارات میشه، ولی نه که یادش رفته است، دارن میگن که نازل شده است. متن نگاه کنیم، رسیدیم به اینجا که بفرمان قرآن که از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست. بعضی ها اینجور فکر میکنن که مثلا این قرآن یه معناس عارض شده بر نفس مقدس پیامبر. این حرفا نیست، اینا غلطه به کل. قبلا یعنی مشائین یه همچی نگاهی داشتند، خدا رحمت کند ملا صدرا را، اومدیم از ادرا حل کرد. اینجور نیست. همون مثال ملا صدرا را بارها عرض کردم که میگه مثل سنگی نیست که طلا گرفتن، مثل سنگیست که طلا شده است در سیر شدیت یافتن نفس ناطقه بحث میکنه. حالا اینجا همینطوره. اینجور نیست که این قرآن یه معانی باشد عارض بر نفس شده باشد، اینا نیست. لکن متنزلش کردند برای ما که کور و کر هستیم. همینجا من میخوام عرض کنم نازلش که بکنن از اون جنبه عالی منقطع که نمیشه. عمده رجوع ما باید درست باشه. ببینین این نور، نور دیگه نازل که میشه، نازلش انعکاس عالی است، تجافی که نیست که، نزول است. تجافی مثل این بارون که میریزه پایین، این انقطاع است، این منقطع میشه. ولی تجلی است، تجلی که مثل نور است که میاد پایین، از پایینیه بالا را میشه دید. عمده نوع نگاه ماست که متاسفانه ازش غفلت میکنیم. تا آنجایی که بشه بعد این کور و کرها هم از آن استفاده کن. آنهایی که آن استفاده ها را میکردن، وضع تربیتیشان یک جور دیگر بود، وضع تلقیشان از کتاب از قرآن یک نحوه دیگر بود. دو تا نکته اینجا خوابیده است. یکی این که ما خودمون را چطوری تربیت کنیم که این حرص و غضب و شهوت غلبه نکند بر دیدمون. یکی همی که دیدمون رو درست کنیم، فرمان تلقیشون از قرآن یه تلقی دیگه است، یگانگی بین این نازله و اون عالیه میبینن. خب وقتی شما روحتون این جنسی شد، قدرت انتقال، قدرت انتقال قرآن بی نهایت هست. هیچ چیزی در این هستی به اندازه قرآن قدرت انتقال نداره. یه چیز فوق‌العاده عجیبی است. این که شما میشنوید این خانم فاطمه مصطفی عروس حضرت امام میفرماند که امام روزی 8 بار قرآن میخوندن. خب شما حساب کنید وقتی آدم میتونه با هر آیه این منتقل بشه، هیچ انتقالی هم به اندازه قرآن نیست، خب هر وقت در هر فرصتی به نور متوجه میشه. اینجاست که کار حساس میشه، که این تربیت ها، کم حرف زدن ها، آرزوهای دنیایی نداشتن که حالا خودشون میگن، یعنی این راز این که برای پیدا کردن خدا اینقدر باید حواسمون جمع خودمون باشه. خب برای این که انتقالش یه انتقال فوق‌العاده عجیب و غریب است. دوباره دقت کنید، می‌فرماند وضع تربیتشان یک جور دیگر بود، وضع تلقیشون از کتاب، از قرآن یک نحوه دیگری بود، وضع توجهشان به مبدأی که قرآن از آن نازل شده است یک طور دیگری بود. یعنی عجیب است، از خودشون جدا نمی‌دیدند و از طرفی هم خودشون رو در اون عالم اعلا سعی می‌کردن پیدا کنن با طهارت. این طهارت که شنیدین، طهارت ظاهر و باطن، باعث شد که انسان خودش رو در اون عالم حس کنه و قرآن رو از خودش به لطف الهی جدا نمی‌بینه. حالا بحث ما که قرآن نیست، بحث رو گم نکنین، بحث ما بهترین نسبتی است که باید با خدا پیدا کنیم، اینا میگن توحید. خب حالا برای اینکه اینا پیدا کنیم، هی باید نفی خود و انانیت خود بکنیم تا اون حقیقت نازله قدرت انتقالش رو برای ما داشته باشه. غیر از این اوضاعی است که در اینجاست، همانطوری که جلوه حق تعالی از غیب ظاهر می شود و متنزل می شود تا می آید تا همین عالم طبیعت. اینا رو خوندین تو برهان صدیقی، یعنی بالاخره این عالم ماده که چیزی نیست جز وجود، عالم غیب هم که وجود است. فرقش چیست؟ اون وجود نازل میشه، صورت نزولش این در دیوار میشن، این چی میگن، آب و خاک و آتش میشن. آب و خاک و آتش که چیزی نیست جز همون وجود، مثل الفاظ بنده. الفاظ بنده فکرمه. خب درست است، نازل که میشه میشه صوت، صوت که شد کسرت پیدا میشه، اون دل زنده از این صوت دوباره منتقل میشه به معنا. ببینید مگه شما نمیان این صوت ها میگیرین منتقل میشین به معنا؟ خب این طبیعت هم همینطوره، غیب است، نازل شده است، شده است کسرت. خب قرآن هم غیب است، نازل شده است، شده است کسرت. این کسرت اشاره دارد به وحدت. همان فرقی که ما بین عالم طبیعت، عالم جسم، عالم ظاهر با مراتب غیب هست، الا ما شاء الله تا به مرتبه جلوه اول برسد. یعنی چطوری این عالم غیب میاد میشه عالم طبیعت؟ خب همین طور اومده پایین. خب حالا یه سالک میاد بالا، میاد بالا، اول انانیت خودش رو در این حد میبینه که کبر نداشته باشه. خب این یخته اومده است به توحید نزدیک شده. کبر که میبینه یعنی نسبت ها را مسئله کنیم برای خودم. یخته میاد بالاتر، ببینید خودش رو دیدن یه مصیبت شده است. وجود و که زنبون ولا یغفر، میرسه به جایی که خود را مبین که رستی. خب این یخته اومده بالاتر، یعنی در یه وقت مثلا میگه آزاد میشه از این که من و تو میکنه از این آزاد میشه. خب دیگه من و تو نموند، این یه توحیده، یخته توحید بود، یه کمی اومد بالا، هنوز کسرت هست، یه جا میاد بالا که دیگه نمیتونه خودشا ببینه و خدا رم ببینه، چون میبیند خدا در این نسبت خودشا در حجاب میبره، حجاب راه توی حافظ از میان برخیز و میا بالاتر، اینجوری میشه تا فرمودن الا ما شاء الله تا به مرتبه جلوه اول. جلوه اول که رسید مگه مقام فناست، بهش میگن تعین اول. در تعین اول هیچی جز حق نمیبینه، سالک خودش رو جدا حس نمی کند. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. امیرالمومنین چقدر عجیبه، فرمان منم اول، منم اون که نوح رو نجات دادم، منم اون که عیسی رو کمک کردم. این حضور عجیب و غریب در شخصیت موحدی مثل امیرالمومنین اینجوریه دیگه، یه حضور دیگه ای است. خب نه چاره نداشتن اینا را بگن، بلکه چشما را به اون توحید بندازن که خودتون میدون امروز اصلا بشر هنوز ظرفیت، یعنی ما شیعیان امیرالمومنین هنوز ظرفیت فهم این توحیدی که اون بزرگان اشاره میکنند و پیدا نکردیم. میفرمان همان فرق ما بین ادراک، همان فرق ما بین ادراکات ما و بعد از ما بالاترها و بعد از بالاترها بالاترها هست تا برسد به آن مرتبه‌ای که اولیای خاص خدا و انبیا در آن مرتبه هستند. همینطور این تفاوت ها هست، مرتبه هرچی برد بالاتر خب توحیدی تر میشه. داره شاهدشون رو ببینید، آن جلوه که برای حضرت موسی واقع شد آنجا که میفرماد فلما تجلا رب بحول الجبل، بحث شد حضرت حق تجلی کرد به جبل انانیت حضرت، خر موسی صعقا، خلاص شد از خودیتش. خب حالا موسی همیشه در این حال است یا نه؟ شما در دعای سماعت میخونید خدایا به نور وجه کلذی تجلیت الجبل، یعنی یه وقت رب تجلی میکنه، یه وقت وجه رب تجلی میکنه. سالکی که در مقام است که وجه رب تجلی کنه که هنوز انانیتش هست، هنوز فنای تعین اول یا همون جلول اول که نداره، که هنوز خودی دارد که این خود در محضر حق خودش حس میکنه، موحده. ولی دقت کنید به این سه تا جمله، دوتاش آیه است، یکیش دعاست. اینجا شما نظر دارید به تجلی نور حق اما به اعتبار وجهش، مثلا وجه خاص بر حضرت موسی در طور واقع بشه. یه وقت است میبینیم که آیه میگه یا موسی اینی ان الله، این هنوز اول کاره، حضرت وقتی که تشریف بردن تو اون کوه که آنست و نارا، بعد یه مرتبه دیدن که اونجا اون آتش که سوی آتش رفت و آب لطف دید، آتش که همه نمیدیدن که این آتشی بود که جان حضرت موسی میدید، مثل اینه که شما تو خواب میبینید هیچکی نمیبینه، این نفس وسعت یافته حضرت موسی دید. حالا بهش میگه که من الله، اما یا موسی، یعنی نسبتش هنوز دوتاست، یا موسی. و حضرت امام نتیجه میگیرن میفرماد که همش صحیح هست، یعنی هر کدومش در موطن خودش، یعنی یه وقت سالک فعلا در حدی است که باش چه کار میکنن؟ دعا نداست، نه نجوا. ندا یه نحوه دوره، اما بعد یواش یواش میشه نجوا. نجوا خودتون میگن یعنی بغل گوشش میگن. نگاه کنین تو دعا با گاهی مثلا هم دعای عزیز مناجات شعبانیه رو ببینین، واسمع ندایی، اول دعا هست واسمع ندایی، آخر دعا ناجی تو، من از نا قرار بده که در گوشم بگی، دیگه دوگانگی نباشد. خب این سیر است دیگه، همطور آدم بیاد جلو هی نفی خود که بکنه حضور حق بیشتر میشه، نسبت حقیقی ما اون وقتی است که با نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم. خودمون رو در محضر خدا قرار بدیم، این سر اساسی عالمه. میفرمان که همه اش صحیح است، هر کدام در مقام خودش تمام است. این خیلی حرف عجیبیه، هر کدام در مقام خودش تمام است. شما در سیر خودتون تمام اینا رو توحید میدونی؟ مگه نگفتین همه انبیا موحد و معصومه؟ از طرفی میگوین که تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی رسولان بر بعضی برترن. این که مثالی که بنده همیشه خدمت رفقا میزنم نور بیرنگه. ببینید نور بیرنگ شدید با نور بیرنگ نازله هر دو نوری هن که تاریکی و ظلمت قاطیشون نیست. نور بیرنگ نازله که اینطور نیست که یه مقدار تاریکی قاطیش باشه. پس پیامبران در عین اینکه رتبه توحیدیشون فرق میکنه، اینطور نیست که یکی ناقص باشه یکی کامل، بلکه یکی کامل است یکی اکمل. ناقص دقیق و ادق داریم، نه دقیق و خطا. اصلا اونجا خطا نیست که توحید شدید مال اولیاء آخر الزمان. ما بعد می‌فرمان ما بخواهیم یاد بگیریم قرآن را باید چه بکنیم؟ این مسائل به آن معنا تعلیم و تعلیمی نیست، یعنی سالک باید خودش رو در ذیل وجود مقدس امام و پیامبرش قرار بده. این چیزی که الحمدلله خدا دون دارید که امام و پیامبر را باید محبت داشت، رجوع شخصیتی کرد، رجوع علمی که نباید کرد. همین که تو شیعه و به حمدالله میبینی میگن آقا چون پیامبر گفته از چشم، یعنی این چشم نه چشم تکلیفی، چشم این است که آدم خودش در اختیار اون شخصیت ها میگذاره. فرمان ما وقتی بخواهیم قرآن را نگاه کنیم و همین تفاصیلی که متعارف است نگاه کنیم، بعضی شان به این معانی اشاره دارن، همین تعلیم و تعلم با کر و کور هاست. قرآن همه مسائل را دارد، لکن آن کسی که ادراک می کند، انما یعرف القرآن من خوته و بهی. خیلی صریح است این حدیث، میگه از این چی برداشت کنیم؟ میگه فقط انما، فقط قرآن را کی میفهمه؟ اون که مخاطب قرآن است. و یعنی غیر پیامبر و اهل البیت توی احدی نمیفهمه. شما از این آیه، از این روایت قشنگ میتونید بفهمید داره چی میگه. حضرت امام همین اول میخوان بابش را کنن. ببینیم قرآن را آن که مخاطبش میفهمد و معلوم از آن کسی که من خوته و بهیست و قرآن را میفهمد، آن مرتبه از قرآن است که نزل به روح الامین. میفرماد که اون که مخاطب قرآن است، آن مرتبه از قرآن است که چی؟ نزل به روح الامین، یعنی قرآن. حالا خوب دقت کنیم اینجا، به وسیله اون بر این وارد شد به کمک روح الامین علا قلب کت قرآن هست. ایشون دارم میگن به اعتبار اینکه میخوان جمله خودش نمیگن، میگن خب حالا این قرآن که اومده از پایین با روح الامین اومده پایین، با روح الامین که اومده به کجا نازل شده است؟ به قلب. قول بالاترش چی؟ میخونیم متنا. این را غیر از خود او نمیتواند مشاهده کند، یعنی آن مرتبه که به قلب رسول خدا میرسه تازه این فقط مخصوص خودش است. میگه علا قلبه که پیغمبر، این قرآن نازل شد به وسیله روح الامین به قلب تو. خب به قلب دیگه کسی دیگه نازل نشده است. اونا تو سوره واقعه عرض شده است که چون المتحرون یه مقامن، اونجا دیگه تفکیک نمی کنیم که بگم خب ائمه، چون تو صریح قرآن است که این قرآن فقط لا یمسه الا متحرون، فقط قرآن را میتونن مس کنن. مس یعنی اتحاد قلبی. خب اونجا المتحرون یعنی همونا که در آیه 40 سوره احزاب هست، اهل البیت هم که اینا متحرن، اهل البیت هم که یعنی خود پیامبر و خانواده عصمت و طهارت. اونه دیگه نباید اینجا ذهنیت پیدا کنیم که پس یقیم اینجا که میگید علا قلبکه یعنی شخص است یا شخصیت است. مسلم شخصیت است. بگذاریم میفرمان قضیه ادراک قلبی نیست، عقلی نیست. چرا؟ چون گفت علا قلبک، قدم برهان نیست، قضیه مشاهده است، آن هم مشاهده غیبیه. خب وقتی این را آدم بفهمه که ما نسبتمون رو با خدا از طریق توحید باید حل کنیم، صورت توحید از طریق قرآن برا ما نازل شده تا ما منتقل بشیم. شرطش چیه؟ شرطش ارتباط قلبی است. شرطش نیست که ما خودمون رو طوری آراسته و وارسته کنیم که قرآن به لطف الهی ما رو منتقل کنه. وقتی مگه نازل نشده است؟ هرچه نازل بشه به یه نحو کثرت رسیده است. خب هرچه منتقل بشیم یعنی از کثرت به وحدت، به وحدت، به وحدت، و هرچه توحیدمون جلوتر بره نگاهمون به واقعیت بیشتر از انتقادمون صحیح تر از که حالا میرسیم. فقط رو این تاکید داشته باشین که میفرمان که قضیه مشاهده غیبی است، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با قلب نیست. حالا اینم دقیق، آن قلبی که قلب عالم است، قلب نبی مشاهده با اوست. یعنی با قلب پیامبر دیدن غیر این رؤیت قلبیه جزئیه ماست. بر همین دوره عرض کردم ما باید این روی کرده ما این باشه که با قلب پیامبر و آل پیامبر توحیدمون را تصحیح کنیم و تقویت کنیم. آن قلبی که قلب عالم است، قلب نبی مشاهده با اوست، دریافته لکن نمیتواند بیان کنه. از اینجا شروع میکنن این قاعده را بگن که خب اگه شما رفتین سراغ یه سالک عارفی که میبینید یه چیزایی دارید اما لفظی براش ندارید، خب حالا اگه بگید اونچه که میگه برای شما اصله یا این که برای شما میگید اشاره است؟ مشکل ما اینجاست. عرض کردیم اون جلسه روایت امام حسین که گفتن قرآن چهار وجه داره، فرمودن عباراتش مال عوامه، اشاراتش مال خواصه. خب حالا ما باید این مصاحبت حضرت امام رو اینجا داشته باشیم. می فرمان که در لا که نمیتواند بیان کند مگر در لفافه امثله و الفاظ. به یک آدمی که کور است چطور شما میتوانید بفهمانید که نور چیست؟ با چه زبانی؟ با چه حرفی؟ جز این است که میگویید نور یک چیزی است که روشن میکند. آدمی که ندیده نور را چطور آن کسی که نور را دیده میتواند به او افهام کند؟ جز این که عقده در لسانش هست. این عقده برای این است که طرف عقده در گوشش هست. یعنی این به اصطلاح میگن آقا زبان گفتگو مرده است. بحث بسیار خوبیه که آیا پیامبر این مشکلی که با عوام دارن با سلمان هم داشتن؟ خب یقینا نه. خب چرا؟ برای این که بقیه نمتونن منتقل بشن. آن که عقده‌ای آن عقده‌ای که در لسان انبیا بود، پیامبر اکرم عقده‌اش از همه بیشتر بود. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که گیر آورده بود از همه عجیب‌تر و ظریف‌تر بود. حالا اینا بخواد بیاره پایین نمیشه. برای اینکه آنچه او یافته بود، آنچه از قرآن در قلب او نازل شده بود، برای چه کسی بیان بکند؟ مگر آن کسی که رسیده باشد به مقام ولایت تامه، یعنی امیرالمومنین علیه السلام. در این روایت که خدا رو شکر که این روایت ها برای ما مونده است. این روایت راویش عایشه است، میگه هر روز یک صحبت طولانی بین امیرالمومنین و پیامبر بود و بعد که حضرت تشریف می‌بردن، یعنی امیرالمومنین، ما را از اتاق بیرون می‌کرد، ولی کسی دیگه که میمد ما را از اتاق بیرون نمی‌کرد پیامبر. خب این روایت اهل سنت سندش قشنگ مشخصه، مرحوم علامه امینی به چند سند آوردن. خب این چی نشون میده؟ یعنی زیر این آسمان غیر امیرالمومنین احدی نبوده است. باز در یه روایت داریم که وقتی پیامبر میمدن خونه امیرالمومنین، هیچ کی از خونه بیرون نمی‌کردند. خب شما اینا چی می‌فهمی؟ یعنی حسنین، فاطمه زهرا سلام علیها همه در ولایت تامه الهیه بودند. یکی از معانی ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تا اگر وارد شده باشد از رسول الله، این باشد که یک آدمی که آن چرا باید برساند نتواند برساند. معنی روایت که مشخصه، فرمود هیچ کی به اندازه من از هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده. و برای اینکه اون آسمانی ترین حقایق رو حالا میخواد بیاره زمینی کنه، خب این خیلی سخت است، اذیت میشه. همه اینا را ازش استفاده کنید که ببینید این الفاظ قرآن تا کجا سیر دارد. ما گاهی اینا را فکر میکنیم گفتن که بدانیم، نه، گفتن که بریم. یعنی این که مثلا میفرماد قرآن 700 بطن داره، چرا این نمیگن؟ اگر یک اشاره نبود برای رفتن که نمیگفتن شما را تمرین کنیم. یعنی ببینید بطن بعد از بطن روبرودون میاد. شما یخته حساس بشین رو مسئله چطوری این نور را که خبر بدن شما روبرودون دارید. نور را که نمیشه بدون تعلیم بدن، باید که بگن که ببینید. خب با هر چیزی که باطن شد نوریست، چیزی که نوریست که نمیشه تعلیم و تعلم داد، فقط باید نگاه کرد. بعد میبینیم که خب یه دروغ اونجا گفتیم کار خراب شد، یه ذره پرخوری کردیم کار خراب شد. از کردم مولوی بنده خدا میگه که در این فضای معنوی ما یه لقمه زیاد خوردیم همچی ریختیم به هم، از برای لقمه این خارخار. میگه اینقدر خراب شد روح من برای یه لقمه. از کف لقمان برون آرید خار، بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. یعنی این روحیه که آدم وقتی تازه وقتی رجوع نوری بکنه ببیند خیلی باید وقت بذارد به لطف و کرم الهی رو خودش، و وقت معنی پیدا میکنه اون لابه ها و اشک ها و استغفار ها. اینا سلوک میاره. وقتی آدم سالک شد میبینه که کز بهش بلچی یادم رفت میگه که سر یه موضوع کوچیک آدم از بهش بیرون میکنن دیگه. خب اینجوری میشه وقتی آدم حس کنه درت به سوی بهش میره، میبینید با یک ذره کوتاهی دیگه اون حضور رو، اون رجوع رو نداره، اون انتقال واقع نمیشه. میفرمان که آنکه کسی را نیابد که به او آنچه یافته بگوید تأثیر دارد، یعنی اذیت میشه، خصوصا آنچه که او یافته بود فوق همه آنها بود که سایرین یافته بودند، یعنی سایرین ائمه. و کسی که یافته از اموری را و میل دارد همه بیابند و نتواند برساند، تأثیرش چقدر است؟ آن پدری که میخواهد بچه اش شمس را ببیند ولی بچه کور است، تأثیرش چقدر است؟ بخواهد افهام کند، چه بگوید که این نورا بفهمد؟ یعنی ما باید متوجه باشیم که این آیات از کجا صادر شده است، تا وقت اگه اینا فهمیدیم زبان پیامبر برامون معنا پیدا میکنه. دوباره من تاکید میکنم، خسته نشین، ببینین، یعنی ما اول بفهمیم آقا این مرد الهی، مثلا این استاد ما، یه چیزایی داره که گفتنی نیست اما میخوا بگه. خب حالا گفتنش رو میگیریم یا گفتنش رو وسیله قرار میدیم تا اون چه که گفتنی نیست رو پیدا کنیم؟ این مشکل عجیبی شده. من واقعا دلم برای خودم امامم قصه میخوره، ایشونم خیلی اذیت داره میشه. حالا میرسیم، ایشون میگه آقا هیچی توی عالم درست نیست. بذار یه تیکه بخونم، خسته نشیم. میگن چه؟ میگن عناوینی که همهش مجهول است، جز مجهولات چیزی نیست، یعنی هرچی میگن اون نیست که باید بگن. حالا چیکار کنم؟ میفرمان العلم هو الحجاب الاکبر. از ادبیات که میدین این یعنی چه؟ یعنی علم هیچی نیست جز حجاب اکبر. چرا؟ خب برای که علم اومد وسط، به نابود نور بیاد وسط. یه حوصله طولانی بکنید، شاید واژه ها را به شکل اخلاق بگیرید و نتیجه نگیرید، ولی اگه یه حوصله طولانی بکنید شاید به نطفه الهی بشه این جلسه و اون جلسه اون چیزی که عرض کردم که از الفاظ اشاره بفهمید. رو الفاظ نمونید، بارها عرض کردم، میگن بودا انگشتش اشاره کرد به عالم اعلا و گفت خدای را، یه سری مریدارون رو انگشت بودا نگاه میکرد. حالا این بیچاره چی کار کنه؟ هیچ کاری که نمیشه کرد که. هیچ متن نگاه کنیم، بفرمان العلم هو الحجاب الاکبر، یک حجاب بزرگ همین علم است، سرگرم میکند انسان را به همین مفاهیم کلیه عقلیه و از راه بازش می‌دارد. خب بنا شد که اشاره ما ببینیم، الاشارتو للخواص است، ما باید اشاره می‌دیدیم، انشاءالله به جایی می‌رسیدیم که از اولیا می‌شدیم. از اولیا که بشیم دیگه لطایف می‌بینیم. حالا انبیا چی میدیدن از این قرآن که میفرمان حقایق؟ ما که چیز نمیفهمیم از این حرفا، ولی این که من حضرت امام فرماند که ما علم رو اینجوری نگاه کنیم، علم اگه اشاره باشه چیزی خوبیه است، اما اگه معنا شد، مفهوم شد، همین که میفرمان مفاهیم کلیه عقلیه، شاید عنایت کرد اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، روح کل اون کتاب همین تذکرات حضرت امام است. حالا اونجا شاید سعی کردیم یه خورده وسیع ترش بکنیم. حجاب است برای اولیا. گفتم یه خود خودتون آماده کنید، نکته ای انشاءالله بشه گفتم. حجاب است برای اولیا و هرچه علم زیادتر بشود حجاب قلیستر می شود. خب حالا باید بریم علم یاد گیریم یا یاد نگیریم؟ خب یاد نگیریم که بدبختیم، جاهلیم، پس یاد باید بگیریم، اما یاد بگیریم که اشاره هاش رو بفهمیم، نه اینکه گرفتار خودش بشیم. مشکل اینجا شد، یعنی مگه میشه ما این علوم رو ندونیم؟ منظور بیشتر علوم الهیه است، و یعنی اینا باید به تفسیر باید بدونیم، روایت باید بدونیم، تاریخ اسلام باید بدونیم، عرفان نظری باید بدونیم، اینا هم را بدونیم. اما همینا میشه چی؟ همینا اگه حواسمون نباشه که منتقل به یه جای دیگه باید بشیم که اون سعه دارد. من میخوام روی این حرف بزنم، اما این سعه را این بزرگان دهنشون قفل است. سعه، سعه را از عالم غیب میشه آدم به دست بیاره. الفاظ مال عالم جسم است. اگر نشد از این جسم به غیب منتقل شد، هیچ فایده نداره این علوم. هیچ، امام فرمودن قرآنش هم فایده دیگه برای ما نخواهد داشت. ببینید میفرمان هر چه علم زیادتر بشود حجاب غلیظتر میشود. علقه انسان به همان علمی که دارد است که گاهی هم عالم خیال میکند همه اش همین است. یعنی شخص عالم یا فکر کنه همه اش همین، همه اون چه که باید بلد باشد همین است. به قول خودشون همین فلسفه، عرفان، فقه میگن که انسان از باب اینکه خودخواه است مگر اینکه از این جل بیرون برود، یعنی متوجه لطافت بشود. بنده اصرار دارم روی این قضیه که اگر ما اون چه داشتیم برامون زیبا شد و به اصطلاح پذیرفتنی شد، این ما رو متوقف میکنه. اما اگه هر چه داشتیم عبور شد، اشاره شد، یه چیزی دیگه ما میخوایم، ما عرفان میخوایم چیکار؟ ما قرآن هم که اومده است برامون برای اینکه ما رو به خدا میرسونه، حالا یکی همه تلاشش متوقف بشه بر حفظ آیات، حفظ که بعد نیست، یکی متوقف بشه بر معنی آیات. معنی آیات که خوبه، اما اینا که قرآن نیست، هیچ کدوم اینا قرآن نیست، هیچ تفسیری قرآن نیست. خودشون میفرما هیچ کدوم اینا قرآن نیست. اون که ما بتونیم از این تفسیرات بزرگان بزرگ منتقل بشیم، ما دست اینا را میبوسیم. هر علمی را که یافته است، ادراک کرده و خوانده، همه کمالات را منحصر به آن میداند. میگه این بد وقت میکنه آدمو. فقیه خیال میکند غیر فقه چیز دیگر نیست در عالم. عارف هم خیال میکند غیر عرفان چیزی نیست. فیلسوف هم خیال میکند غیر فلسفه چیزی نیست. مهندس هم خیال میکند غیر هندسه چیزی نیست. حالا یا علم را فقط عبارت از آن میدانند که با مشاهده و با تجربه و اینها باشد، این را علم میدانند، ما بقی را دیگر علم نمیدانند. این حجاب بزرگی است برای همه. راه حل چیه؟ چی راه حل نیست که ما دنبال توحیدی. توحید یعنی ما را از همه کثرت ها منتقل کنه. ما در به در به هر کلاس و من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم، برای اینکه بناس منتقل بشم. فرمان حجاب های زیادی هست که غلیظ تر از همه همین حجاب علم است. مشکل ما همینه. گفتم برادون حضرت آیت الله حسن‌زاده حفظ الله می‌فرمودن که این اواخر که خدمت آیت الله طباطبایی می‌رسیدیم، می‌فرمودن اگه این یه مقدار این مفاهیم و محفوظات هم نداشتیم چقدر خوب بود. خب اولش آدم چه کار میکنه؟ یکی از این طلاب میگه هرچی من می‌خوام مناجات شعبانیه بخونم، میگم خب کدوم مفعول است، کدوم فاعل است، مبتداش کو، خبرش کو. خب اولش که آدم اینجوری گرفته، یخده میاد آدم جلوتر میخواد عرفانش رو ببینه که خب حالا اینجا مثلا فسعقه یعنی چه، حبلی کمال الانقطاع یعنی چه. خب این نسبت به قبل خوبه است. همینم نه، ما که فقط باید قصه هرمانمون رو از این طریق جبران کنیم، دیگه هیچی نمیمونه جز کانال رجوع. کانال رجوع باید بمونه دیگه. حالا شما حساب کنید ما چقدر مشکل داریم. من خودم رو میگم، حالا خودم رو زیاد نمیبینم، ولی بقیه رو که میبینم که وقتی میخوام یه بحثا بکنیم این محفوظاتش نمیذاره. خودشون بهتر میگن، من هی میخوام بگم بعدم خودشون بهتر گفتن. این محفوظات یا ذهنیات نمیذاره درست آدم منتقل بشه. تو هر چیزی بنده تجربه کردم دیدم که چون خود علم را گرفتیم، قدرت انتقال لمون از دست دادیم. حجاب های زیادی هست که غلیظ تر از همه همین حجاب علم است. یعنی آنچه باید با آن راه را پیدا کند همان مانع می شود. علمی که باید انسان را هدایت کند مانع از هدایتش بشود و علمهای رسمی همه همین طورند. علم رسمی به این معنا که ما را مشغول خودشون کنند که انسان را از آنچه باید باشد محجوب میکند، خودخواهی میآورد. وقتی علم در یک قلب غیر مهذب وارد شود انسان را به عقب برمیگرداند. چرا؟ چون تازه راه اعمال خودخواهیش هم پیدا کرد. شما 4 آیه بلد باشین تا یکی را سباک کنین بهتر است یا 4 فوش بلد باشین؟ با آیه که بیشتر طرف را کافرش میکنین. یارو گفته بود که من با آخون در نمیفتم. گفتن چرا؟ گفت من که اول کافرم میکند و بعد میکشدم. این خطرناکتره. یعنی اگه کسی درونش پاک نباشد که خب چه دوستی با چراغ آید میشه دیگه. فرمان اگه این قلب مهذب نباشه تازه با نیات خبیثش از این علم بهتر میتونه استفاده کنه. خب قلب مهذب هم بی خودی سر ندونی. قلب مهذب یعنی قلبی که جز خدا نمیخواد، رسیده است به این که جز خدا هیچ کس کاری نیست، خودش مهذب کرده است. نه از آمریکا میترسد نه از گرونی میترسد، فقبرش نکن، مهذب است از این چیزا. هم توکلش بر خداست هم رزاق خدا میدونه. این که دیگه اصلا مشکل این چیزا رو تو دنیا حس نمیکنه که قلب مهذب بعد میشینه قرآن میخونه. عجب تذکری، عجب کمکش میکنه. یعنی در واقع چون خودش راه را پیدا کرده از قرآن براش ذکر میشه. فذکر انما انت مذکر. بر همین هم گفتن که برای کسی که متقین زال کرد کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین حلس بردون انشاءالله. متقین این کتاب ها میتونن ازش استفاده کنن. حضرت علامه میفرمان متقین یعنی همین که در ابتدای امر میخواد که به سوی حق بره، ولی این قرآن دستش میگیره میبردش. وقتی خودشون میفرمان هرچه انباشته تر باشد مصائبش بیشتر است. وقتی یک زمین شورزار یا سنگلاخ باشد هرچه تخدران به کارن نتیجه نمیدهد. یک زمین شورزار، قلب محجوب، غیر مهذب، قلبی که از اسم خدا میترسد ولی نگران غفلتش نیست، بی حاصل است. بعضی از مسائل فلسفی، با اینکه فلسفه یک علم رسمی است، بعضی ها از مسائل فلسفی با این که فلسفه یک علم رسمی چنان رم میکنند که خیال میکنند یک ماریست. فیلسوف هم از عرفان آنطوری رم میکند، عارف هم همینطور و بالاتر. این آخرین جمله من است. همه علوم رسمی سر به سر قیل است و قال، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. خب حالا چی کار کنیم؟ تمام بحث دوباره برگردید، بحث یک کلمه بیشتر نبود. رجوع به حق برای توحید به معنای اینکه از کسرت‌ها که ما را محدود میکنه در انتخاب حقیقی آزاد بشیم. من دلم بخواد بحث دوباره برای خودتون تکرار کنید، به خصوص مقدمه کمک میکنه و که چرا مثال زدم که اگه نگاه به آب بکنید خاک رو گم میکنید، اما در مقام بسیط الحقیقه همه هستن، هیچ کدومی نام نیستن. این رجوع توحیدی انسان را متوجه یک حقیقت میکنه. و حالا تمام دین از نمازش بگیره، روزش بگیره، قرآنش بگی، این انتقالی که ما دنبالشیم ما بهمون میده. کدوم از اون دلتون نمیخواد که واقعا خودتون ببینید آدم بتونه یه جای زندگی کنه که همه یه حقیقت پیشش باشه؟ گفت شرابخانه عالم شده از سینه ما. همه میگه شراب نمیخورن که از اطراف بی خیال باشند و خوش باشن. میگه بابا این شرابخانه عالم شده از سینه ما، برای اینکه با خدا زندگی طرف میخواد بگه داریم میکنیم. فرهنگا میگه، شخصا که نمیگه که. اینکه شما میگن آقا مواظب باشید، چقدر سکوت کار ازش میاد. خب این سکوت مقابلش میگه کثرت الفاظ نیست. وقتی آدم بفهمه این کثرت الفاظ چه بلایی داره سرش میاره، خب سکوت میکنه الا به نور حق حرف بزنه. یعنی اگه شما حرف زدین چون خدا گفته حرف بزنین، که دیگه در واقع شما حرف نزدین، که شما فقط سکوتید. خب با با حضرت حق مرتبط میشید. یه دستگاه خوبیت خدا به نور خودش ما رو وسیله انتقال به خودش رو برای ما بیش از بیش فراهم بفرماید. صلی الله علی محمد.